نیاز دارد. حکومت طالبان از مدت‌ها پیش تلاش کرده است شرکت‌های محلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در صنعت کوهکاری افغانستان تشویق کند. این اقدام‌ها بخشی از تلاش‌های حکومت طالبان برای رشد اقتصادی افغانستان بوده است. حدود 80% بودجه حکومت پیشین افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. از زمان روی کار آمدن طالبان، قسم زیادی این کمک ها که خراجات خدمات عمومی مانند تندرستی، معارف، زیربناها، وزارتخانه ها و اداره های دولتی با آن تامین میشد، قطع شده است. طالبان چون حکومت پیشین امیدوار است با استفاده از معدن های کوهی افغانستان بخش از نیازهای مالی این کشور را تامین کند. گفته می شود که ولایت لوگر در شرق افغانستان صاحب کلانترین منبع مس در جهان می باشد. افغانستان از نظر داشتن طلا، سنگ‌های قیمتبها، آهن، مس و دیگر ذخیره‌های طبیعی یک کشور غنی شمرده می‌شود که ارزش این کان‌ها 3 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صدای خوشحالی و شنواری کودکان تمام گوشه‌های این ویل را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانی آنها باشد. بیشای کرم: فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کمبیزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبسی او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده می شود. سید عادل صاحب منزل: تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افراد دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردم کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکهای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چایخانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکهای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع رو من سروناز روحلوی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی. این همه رو در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزه و دانشجوی تاجیک در ترکیه رو خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش رو پیدا کرده می تواند. و در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بار اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکها بسیار بامزه است. علل خصوص قروتاب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مرتبه میویم. عادتا کارم خیلی زیاد است اما کوشش میکنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است. همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما
امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شور با فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سراشپز می ندارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیروجیدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصفی مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصفی دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیروجیدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیروجیدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروزی خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه میگوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده. مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران مخصوصاً آنهایی که شناسنامه روسی دارند در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه‌های دیگر روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رید ها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 اوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوتنامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نام نویس کرد. آنها مهاجران بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نو خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. با نقل یکی از مصاحبان ما در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حرب گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیکی را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسائل مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع نی صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله رو سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستن وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستن کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستن که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برن. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع میشود. من همین میخوام.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطنی ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمانچه از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. نا امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من خیلی تو استوری تئاتر شده بودم و رفتم وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کاری خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مامان یکم گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، او خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسته و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونن از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار و هاشم گدایف هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاقی خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.